أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث عام و خاص همسایه بحث منسوخ و ناسخه. علتش اینه، خیلی نزدیک به همه، اسماش متفاوته اما نه شبیه به همه. عام و خاص معناش اینه، یک مل علمایی هست و بعد گفت اصلاحات و کمل فساق من هم. خاص تخصیص در افراده. عام اگه مثلا 100 تاست، 30 تاشون که فاسقن رو میگه بیرون بکن، اینو میگن تخصیص در افراد. نسخ تخصیص در ازمانه. گفتست اکرم العلماء 5 سال انجام میدونن، یه مرتبه میگه ده این حکم عمل نکن، یعنی زمانش موقت بود. اول فکر میکردیم الی یوم القیامه است، اما بعد زمانشو تخصیص میزنیم، میگه نه دیگه عمل به این نکن. تصمیم خیلی نزدیکه به همه. اگه فرد رو تخصیص زدیم اسمشو عام و خاص میذاریم، اگه زمان رو قطعش کردیم و تخصیص زدیم اسمشو گذاشتن نسل. این تفاوتش وقتی معلوم بشه میبینیم نزدیکه به همه. تخصیص در افراد، تخصیص در ازمان، این خلاصش. حالا با توجه به این بحث، بحث گذشته ما عام و خاص بود. ما عام و خاصی که روز گذشته صحبت کردیم و رسیدیم به اینجا که بالاخره گاهی عام تخصیص خورده، بلکه گفتیم تمام عامهای قرآنی تخصیص خورده، به طوری که ما من عامن لا بقد خص داریم. وقت گفتیم تمام آیات قرآن هرچی عام داره تخصیص خورده، این تخصیص منظور تخصیص در افراده. سوال اینه، حالا که ما تخصیص در افراد رو پذیرفتیم، آیا مستلزمه اینه که نسخ هم بپذیریم؟ و بگم در قرآن نسخ هم وجود داره. دلیل ما هم همینه که بگم هر دلیلی که برای تخصیص آوردی همون دلیل برای نسخ هم میاد، چون اینا دستشون گردن همه. تفاوتش فقط اینه که اون تخصیص فرد داری بیرون میکنی، نسخه زمان داره تخصیص میذاره، میگه زمان این عمل به این حکم 5 سال بود، دیگه بعد 5 سال میگه تمام شد، دیگه عمل منسوخ شد. هر دوش یه نوع تخصیصه. اگه بخوایم اسمشو نسخم نگذاریم اصلا میگه تخصیص، بگه تخصیص علا قسمه، تخصیص در افراد، تخصیص در ازمان. اگه اسمشو یکی کردیم وقت دیگه خیلی شبه قوی تر میشه. آیا مجتهدینی که تخصیص رو پذیرفتن برای همه عمومات کتاب آیا باید نسخ هم بپذیرن؟ پذیرش تخصیص مستلزم پذیرش نسخه. آیا اینه یا نه؟ آخون یا نخه؟ جواب اینه که نه، ما عام و خاص قبول داریم اما منسوخ و ناسخ قبول نداریم، در حالی که گفتم اینا خیلی نزدیک به هم، حتی میشد اسمش هم یکی کرد، هر دو بگیم تخصیص. اما چرا به نسخ میرسه علما توقف میکنن یا حتی دند عقب میگیرن و میگن ما قبول نداریم نسخ؟ دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون این است که ما اجماع داریم که نسخ وجود ندارد تو قرآن، اما همچین اجماعی برای تخصیص عام و خاص نداره. خب این فرق اولش خیلی مهمه. وقتی دلیل داریم که اجماع هم هست که نسخ وجود نداره اما راجبه عام و خاص به عکسه، اونجا میگیم که همه عمومات قرآن تخصیص خورد، خیلی فرق کرد. اینه که باعث میشه یک مستحب عام و خاص رو میپذیره اما نسخ قرآن رو نمیپذیره. اونم گله اجماع داریم که نه. دلیل دومشون اینه، میفرمان نسخ داعی و انگیزه برای ضبط او زیاد بوده. یه حکمی که مثلا 5 سال مردم عمل میکردن، یه مرتبه میخوام بگم این حکم دیگه جمع شد، انگیزه برای ضبط این زیاد بوده که همه داد میزدن به همیه، میگفتن دیگه عمل نکنید و تمام شد وقتشون. این که انگیزه زیاد هست اینه که باعث میشه هیچ کس جاهل به این نسخ دیگه وجود نداره، یعنی تو جامعه صدها با تکرار میشه، هزاران با تکرار میشه، یعنی هوش نسخ شد. چون داعی زیاد هست برای اینکه اگه نسخی وجود داره تو اینا ضبطش بکنن، بیانش بکنن، بنویسن، نقل بکنن، این انگیزه زیاده. با توجه به این هر جا ما دیدیم اسم از نسخ وجود نداره فوری میگیم نیست، نه اینکه بگم شاید بوده است و به ما نرسیده، نه خیلی، میگیم اگه بوده است هزاران نفر نقل میکرده. پس همین که بینیم خبر از نسخ نیست دلیل بر عدم وجود است. اون قانون ما اینجا اینطوری میگیم، عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. خوبه؟ همین که نیافتید نسخا و احتمالشو میدید در واقع باشه، نه یه احتمال رد میکنید و میگید نخه، نیافتن من دلیل بر نبودنه. چرا؟ به خاطر همین نکته دقیقی که داریم میگیم که داعی برای ضبط نسخ فراوان بوده به خلاف عام و خاص. عام و خاص هم ضبط میکردن و وقتی که عامی بود بعد خاصش میومد میگفتن که این خاصه داره تخصیص میزنه. مثلا گفت لا تحکم الفساق من العلماء، گفتن سی تاشون مثلا اکرام نکن. اونم انگیزه هست اما انگیزش نسبت به نسل یک دهم هم نیست، خیلی کمتره. لذا ممکنه یه عام و خاصی باشه که ضبط هم شده باشه اما نه ضبطش در حدی که هزاران نفر بیان میکنه، 10 نفر نقل میکنه. نقل 10 نفر ممکنه از چشم خیلی ها دور بمانن، اطلاع پیدا نکنن از خاص. لذا فرق بین باب نسخ و باب تخصیص 2 تا چیز شد، یکی اجماع بر عدم نسخ داریم، دوم داعی برای ضبط نسخ فراوان هست، به طوری که اگه نسخ وجود داشت قطعا به ما میرسید، حالا که نرسیده معلومه نسخ اصلا وجود نداره. خلاصش این میشه، در حالی که عام و خاص وجود دارد. این باعث، این فرق دوم باعث شده که یک مستحب عام و خاص رو میپذیره، نسخ رو نمیپذیره. خب این بحثی که میکنیم فصل بعدی ما تقریبا آماده شد برای بیان. ما الان تا اینجا فهمیدیم فرق تخصیص با نسخ چیه، حالا میخوام بگیم رابطه خاص نسبت به عام 3 حالته. البته وقتی 3 حالته میگیم 3 تا اسمه، در واقع 5 تا حالته. حالا بعد به من ایراد نگیرید از اولم بگم 5 تا، اما برای اینکه طبق کتاب بریم جلو 3 تا اسم، اما بعضیش 2 فرده داخلش میشه 2. پس اینطور میگیم رابطه نسبت عام با خاص سه حالت هست. این حالت ها رو دقت بکنیم. بحث خیلی مهمی هم هست. متاسفانه تو تقریرات حضرت امام این بحث نیامده. مثل جلو فرض کنیم بعضی امروز نیمدن وقتی نمیان یادداشت نمی کنن بعد بحث ناقص میمونه تو نوشته هاشون. درس امام اینطوری بوده، ظاهرن مقرر مثلا مریض بوده یا سفر نمیشون نبودن، وقت تو تغییراتشون این تیکه بحث جا افتاده. اصلا بحث قشنگی هم هست. خب حال خاص نسبت به عام سه چیز است. یک، گاهی خاص ناسخ است. دو، مخصص است. سه، منسوخ است. سه حال توضیحش رو میخوام عرض کنم. توضیحش اینه، اولا باید تاریخ هر دو معلوم باشه. تاریخ مجهول بعدا بحثش رو میکنیم. الان تو ماعول من تاریخ الخاص و تاریخ العام، وقتی بدانیم تاریخ صدور هر کدام را، وقتی میگیم سه حالت داره. یک این است که خاص گاهی مقارن با عام است. یک. دو، ولی یک و دو که میگم پنج میشه دار، اما گفتم سه تا اسم داره. ایراد تو ذهنتون نیاد. سه تا اسم اول گفتم، ناسخ، مخصص، منسوخ. این سه تا اسم، اما کجا ناسخه، کجا مخصصه، کجا منسوخه، پنج حالت میشه. و همش هم تاریخ هر دو معلومه. همین توضیح ساده‌ای که دارم میگه، اگر عام و خاص تاریخش مقارن یک دیگه است، هم وقتی گفت اکرم العلماء بلافاصله گفت الا الفساق منهم. خب این صورت اول. خب اینو به چی میگن؟ این خاص دیگه، اسم این میشد خاص. این صورت اول. صورت دوم، همین عام و خاص است، منتها خاص وارد می شود بعد از عام اما قبل از وقت حضور عمل به عام. الان گفت اکرم العلماء هنوز اکرام نکرده، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد با یه فاصله گفت لا تکرم الفساق منهم، سیتشون رو بیرون کرد. اما وقت عمل هنو نرسید، وقت عمل مثلا شب بود، باید شام میداد به اینا، هنو شب نیمده، بعد از ظهر گفت که فساقشون نمیخواد اکرام میکنه. این صورت دوم. اینا اسمشو چی میذارن؟ این هم باز اسمشو میذارن خاص. اینا میگن خاص مخصص عام است. صورت سوم، عام اول گفته می شود و خاص بعد از وقت عمل به عام. مثل این که اکرم علما رو گفت پنج سال داشت هر صد تا رو اکرام می کرد، پنج سال. بعد پنج سال گفت این سی تاشون که فاسقند دیگه اکرام نکن. خب اینجا خاص اسمش چی باید بذاری؟ اینجا اسمش ناسخه. یعنی میگیم تو این پنج سال گذشته عام به عموم خودش عمل شده، صد تا رو اکرام کرده که سی تاشون هم فاسق بوده. بعد اومده بعد پنج سال میگه این سی تا رو اکرام نکن. باید بگیم این سی تا چی شد؟ حکمش نسخ شد. یعنی پنج سال گذشته درست بود که عمل میکرد، اما حالا به بعد این سی تا رو باید از دایره اکرام بیرون بکنه. لذا ما اینا نسخش میدونیم. اگه کسی گفت مخصصه، مشکلش تأخیر بیان از وقت حاجته. این مشکلش اینه. اگه گفت مخصصه یعنی باید بگید از اولی 30 تا جز 100 تا نبوده. اون مشکلش نیست که گوینده اشتباه کرد گفت حکم علما 5 سالش مردم برن عمل میکنن. وقت میگی که تو این 5 سال اشتباه کردن، مردم که اشتباه نمیکنن، گوینده اشتباه کرده است. باید بیان میکرد از اول 70 تا رو جوری حرف زد است که 100 تا رو اکرام میکردن. ما برای این که تأخیر بیان از وقت حاجت نشود، این مشکل پیش میاد دیگه. از نظر عقلی هم قبیح قبح تأخیر بیان داریم ما. به خاطر اینکه چنین مشکل پیش نیاد میگم نخه، این 5 سال گذشته درست انجام دادن مردم، گویندم درست گفته، یعنی باید 100 تا اکرام میشده. اما بعد از 5 سال 30 سال رو 30 تا رو بیرون کرده. فقط یه نکته ای رو ما اضافه میکنیم، میگیم این لازمش نیست که بگیم عام که تو 100 تاست برای بیان حکم واقعی بوده نه حکم ظاهری. واقعا وظیفه مخاطبین اکرام 100 تا بوده، هم فصاح هم عادل ها عدول. خب اینو ما برای چی میگیم؟ برای اینکه میخوام بعدی رو بگیم. چهارم، اگر فرض کردیم همین عام گفته شد، 5 سال بعدش خاص گفته شد، اما فرض کردیم که عام برای بیان حکم واقعی نبوده، حکم ظاهری بوده، این فرق 3 با 4 اینه. تو 3 چی گفتیم؟ گفتیم عام وارد لبیان الحکم الواقعی. در این صورت گفتیم در واقع 30 تا با 70 تا همه حکم واقعیش اکرام بوده، بعد 30 تا رو بیرون کرده، اونا گفتیم نسخه. خاص ما میشه ناسخ. اما چهارم، اگر خاص ما بعد از 5 سال اومد، اما فرض کردیم که عام ما حکم ظاهریش 100 تا بوده، حکم واقعیش 70 تا بوده، اگه این باشه خاصه دیگه ناسخ نیست بلکه مخصص است. چرا؟ میگیم عام ما در ظاهر حکمش عام بود، 100 تا بود، اما در واقع چی؟ در نظر گوینده حکم واقعیش 70 تا بوده. اینجا ما این رو میگیم که این رو بیان میدونیم و میگم فقط 30 تا را کی بیان کرد؟ بعد از 5 سال که مردم داشتن عمل به 100 تا میکردن. خب ممکنه این کسی ایراد بگیرد همون تأخیر بیان رو، میگه اگه اینطور بشه در واقع حکم رو 70 تا بوده پس چرا گفت حکم العلماء؟ میگیم یه مصلحتی باید در نظر بگیریم. مصلحت بوده است که گوینده حکم ظاهری بیان کنه برای همه، مردم هم عمل بکنن یه مدتی، وقتی یاد گرفتن کم کم عادت کردن به اکرام علما، بس 30 تاشون رو چکار میکنه؟ بیرون میکنه. گاهی مصلحت اینه. لذا ما یه قید اضافه میکنیم، بگیم با وجود قید مصلحت تو تأخیر بیان، وقت میشه بعد عام خاص بگیم نه ناسخ بگیم، او خاص و مخصص قرار میدیم. و توضیحش همین بود که گفتیم. این 4 حالت. و اما پنجمیش گاهی عکس این 4 تاست. این 4 تایی که گفتیم همیشه عام بود و خاص، اما پنجمیش نیست که خاص است و بعد عامه. این هم داریم. مثل چی؟ من مثالی که میزنم اینه. هر شود که گفته است اکرم زیدن الفاسق، مدتی هم این چکار میکرد؟ اکرام میکرد، گفته او زید فاسق اکرامش میکن. یه مرتبه گفت که لا تکرم الفساق، بعد عام اومد گفت هیچ فاسقی اکرام نکن، شعرمنده مردد میشه، میگه خب من فساق اکرام نمی کنم، زید چی؟ زید 5 سال سرم اکرامش میکنه، فاسقم بوده. آیا دیگه زید نباید اکرام بشه مثل بقیه فساق یا نه؟ گوینده برای زید حکم جداگانه ای در نظر گرفته. زید میگه همه اکرامش بکن به عنوان استثناء. کدوم یک از این دوه؟ یعنی دو احتمال اینجا هست. احتمال میدیم که خاص که اول اومده منسوخ واقع شده توسط عامی که بعد اومد، عامه میشه ناسخش. وقتی گفت لا تکم الفساق، همه رو فساق هم گفت اکرام، یعنی زمان عمل اکرام زی تمام شد، نسخ شد. ما هم گفتیم تخصیص در زمان اسمش نسخ دیگه. این احتمال نسخ. احتمال هم میدیم که خاص زید مخصص عام باشه. معناش این میشه که از حال به بعد همه فساق و اکرام نمی کند الا زید را. زید را قبلا گفته بود اکرام بکن، هنوز هم ادامه بده. متو قبلا زید فقط گفته و عام نیمده و حالا عام هم اومد. کدوم یک از این دو عمل بشه؟ آیا خاص رو ما زمانش رو بذاریم کنار دیگه زید اکرام نکنیم، خاص میشه منسوخ، و یا اینکه خاص رو هنو عمل بکنیم خاصه میشه مخصص عام، اما عامی که بعدش اومده. کدومی که از این دو رو ترجیح بدیم؟ هر دو احتمالش هست. جناب آخوند یک دلیل داره، دلیلشون کثرت تخصیص و قلت نسخ در احکام. میگن با این دلیل میگیم خاص مخصص است. در نتیجه ما لا تکم العلماء را تخصیص میزنیم به زید، و زید را بازم اکرامش میکنیم. خوب دقت کنید، یه مطلب دیگه هم اضافه میکنیم. پس دلیل ما کثرت تخصیص شد. از بس ما تخصیص خیلی اما نسخ گفتیم نداریم. میفرمان با این دلیل کثرت تخصیص، ظهور خاص در دوام قوی تر میشه. این خاص که میگفت اکم زیدن الفاسقا، ظهورش تو دوام پیدا میکنه، یعنی بازم بعد از عام که اومد بازم هنوز زید رو اکرام میکنیم، چون زید بنا شد مخصص قرار بگیره دیگه. و خاصه ظهورش قوی تر میشه، ظهور در دوام پیدا میکنه، ولو ظهورش با اطلاق درست بشه. ممکنه شما با اطلاق درستش بکنید، اما از اون طرف عام ما ظهورش با چیه؟ با اطلاق که نیست که، اون بل وضعه. عام که میگه لا تکم الفساق، وضعه برای عموم شده، وضعه برای ست شده، و وضع میدونید خیلی قویه. در حالی که وضع قویست، آخرش ما ست تارا یکیشو سراخش میکنیم، زیدو بیرون میکنیم و میگیم ظهور خاص در دوام بیشتره. این اقواس ازهر نسبت به عام در عموم که بلوزده، ولی اون که خواسته رو با اطلاق درستش بکنه، یعنی وضع هم نشده با مقدمات حکمت درست بکنه. دلیل ما که خواست و مخصص قرار میدیم نه منسوخ، همون بود که گفتیم لکه سطح تخصیص. این فرمایش آخونده تو ذهنتون داشته باشید، تو بحث بعدی ما به دردمون میخوره اینا روش کار بکنید، این جمله که امروز گفتن. پس نتیجه این شد رابطه خاص و عام سه تا اس پیدا کرد، ولیکن 5 حالت پیدا کرد. ما 5 حالت شو گفتیم، تو این 5 حالت 3 تا اس پیدا کرد. گاهی خاص ناسخ بود، گاهی مخصص بود، و تو پنجمی احتمال منسوخ بودنش بود. اما تو پنجمی هم گفتیم آخرش خاص ما مخصصه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.